نهمین جلسه از رهیافت‌های فقهی حقوقی با موضوع اصول و فنون شکوای نویسی. ارائه دهنده حجت الاسلام و المسلمین امیر حسین قناد، دبیر علمی فاضل ارجمند علیرضا عرب. 16/11/1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرائت می شود آیاتی چند از کلام الله مجید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما حضار گرامی و همچنین عزیزانی که از فضای مجازی و بستر اسکای روم خدمتشون هستیم. تقدیر و تشکر از قاری محترم های شبانی و همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قناد، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، که قبول زحمت فرمودن و تشریف آوردن و ازشون بهرمند بشیم انشاءالله. خب پیشا پیش جا داره تسلیت عرض کنم شهادت مظلومانه امام موسی کاظم را اولا خدمت آقا امام زمان و بعد هم خدمت همه شما بزرگواران. خب موضوع جلسه همانطور که مستحضرید بحث اصول و فنون شکوای نویسی هست که اولین گام برای تشکیل پرونده کیفری بحث شکوای نویسی است و اصلا پیگیری قضایی منوط به اینه شما یک شکوایی یا به اصطلاح بعضا شکایت نامه هم میگن تنظیم میشه که استاد محترم مفصلا توضیح خواهند داد. خب روال جلسه به این صورت ابتدا استاد مباحث رو مطرح میکنن، 10 دقیقه یه رو به آخر اگه دوستان سوالی داشتن بحث پرسش و پاسخ خواهد بود. البته وسط جلسه هم اگه دوستان سوالی داشتن از شما ببرن استاد در صورت صلاح دید پاسخ خواهند داد. خب در خدمت استاد خواهیم بود با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما عزیزان. جا داره بنده هم پیشا پیش تسلیت عرض بکنم شهادت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام رو خدمت امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و شما اعزه و دوستان گرامی که قبول زحمت کردید در این جلسه حاضر شدید تا انشاءالله بتونیم مباحثه ای رو در این فرصت اندکی که داده شده با همدیگه داشته باشیم. خب موضوعی رو به حقیر اعلام کردن تا اون ارکان، اصول و فنونی که لازم هستش برای اینکه یک شکایت کیفری در مراجع قضایی و دادگستری بخواد تقدیم بشه رو خدمتتون به صورت موجز و مختصر در این یک جلسه تبیین بکنم و ارائه بدهم. خب با توجه به سابقه خدمتی که حقیر در دستگاه قضایی دارم، مطالبی رو که خدمتتون ارائه میکنم کاملا کاربردی هستش، به صورت کارگاهی هستش و پژوهش محور هستش. خب روز پنجشنبه که با حقیر تماس گرفتن، شاید بهتون بگم پشت خروارها پرونده بودیم و جا خوردیم، گفتیم خب ای کاش زودتر تماس میگرفتن دوستان و منتقل میکنن تا حداقل بتونیم پاورپوینتی درست بکنیم و مطالب به صورت تصویری هم خدمت شما عزیزان ارائه بشه. خداوند تبارک و تعالی این توفیق رو داد و یه چند ساعتی از فرصت ما خالی شد و تونستیم یک مختصر پاورپوینت رو خدمتتون تنظیم بکنیم، ارائه بدیم تا دوستان بهره بیشتری رو ببرن. خب جا داره اینجا همین اول بحث تشکر بکنم، تقدیر و تشکر ویژه‌ای رو داشته باشم از مجموعه آموزش عالی مدرسه نواب، دوستانمون در گروه و سایر اعضه که به فکر هستند و همچنین برنامه‌های رو برای شما بزرگواران برنامه ریزی میکنن تا دیدگاهتون نسبت به مباحثی رو که انشاءالله بخواید دنبال بکنید بیشتر بشه. خب مباحث خودم رو در سه بخش خدمتتون تقسیم بندی میکنم و ارائه میدم. خب اول به خاطره که بفهمیم شکوایی چی هستش، شکلش چجوریه، چه ساختاری داره و بر چه اساس نگارش و تنظیم میشه، همین اول به خاطر که بالاخره حق کارگاهی بودن جلسه هم خدمتتون ادا بکنم، چند نمونش شکوایی و شکایت رو خدمتتون از روی پرونده هایی که خودم دارم عکس گرفتم و تقدیمتون میکنم تا با ظاهر شکوایی اول آشنا بشیم، ببینیم شکوایی اصلا چی هستش، بعد بریم سراغ جزئیاتش، اصول و فنونش، ارکانش و سایر توضیحات که لازم هستش. ببینید عزیزان، یه مقدمه اول خدمتتون عرض بکنم. ببینید برای اینکه یه پرونده کیفری تشکیل بشه در مراجع قضایی، خب چند تا راه وجود داره. یکی از اون راه‌ها شکایت کیفری هستش و الا اگر من دادستان کف شهر ببینم یه جرمی داره انجام میشه، میتونم همونجا چیکار بکنم؟ یه پرونده کیفری رو تشکیل بدم. یا شمایی که یک جرمی رو داری مشاهده میکنی، خودت بزهدیده نیستی، شاکی اون پرونده نیستی، صرفاً اعلام کننده اون جرمی، مشاهده کننده اون جرمی، میتونی مراتب رو به دادستان یا مرجع قضایی اعلام میکنی تا اقدامات قانونی چی بشه؟ آغاز بشه. لذا دوستان ذهنشون نسبت به این مسئله خواهش میکنم بسته نباشه، باز باشه که راه ورود به پرونده های کیفری فقط شکواییه نیست، سایر امور هم هست که ماده قانونیشو خدمتون حتما توضیح خواهم داد. خب میتونن بخونن دوستان، شفاف هست، خیلی ریزه، ولی خب قالبش رو صرفا ببینید. برعکس مراجع حقوقی که برای ورود یک پرونده در مراجع حقوقی فقط و فقط باید دادخواست در فرمهای متحد الشکل و جداول تنظیم شده از قبل باشه، یعنی اونجا فقط باید در همین چارچوب پرونده وارد مراجع حقوقی بشه، بالعکسش در مراجع کیفری این شکلی نیست. یکی همون نکته اول که خدمتون عرض کردم. نکته دوم، ما هیچ فرم متحد و شکلی برای تقدیم شکوایه نداریم. یعنی شما در هر کاغذی که دلتان میخواهد، اگر اون محتویاتی که قانون گفته رو رعایت بکنید و در شکوایه نگارش بکنید، اون قابل پذیرش در کلیه مراجع قضایی خواهد بود. این نکته اول. پس دنبال فرم خاص و نمیدونم اینکه به قول گفتنی آرمش کجاش باشه، نمیدونم امضاش کجاش باشه، بارکد داشته باشه، کد رهگیری داشته باشه، چجوری ارسال بشه، نه اصلا همچین تشریفاتی وجود نداره. در هر برگه، در هر مکتوبه که شما مراتب رو اعلام بکنید، اون پیگیری خواهد شد. چرا؟ علتش چیه؟ کی میدونه؟ چرا برعکس مراجع حقوقی اینقدر مراجع کیفری آسون گرفته شده؟
چون به خاطر اهمیتش باشه، دو اینکه بیشتر با مباحث شرعی و اینا در تقابل، یعنی
نه 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 به اون سمت نه.
اگر که به ظهر و به ظهر یک ارزم به سرمتون یه چیزی که باید در نطفه خفته بشه دیگه نرسن سمت قالبای شکلی که باز خودش مثلا
یکم بیشتر توضیح لازم داره. بفرمه دیگه
استاد. یکی از اصول دادرسی کیفری بود که باید سریع باشه دیگه. بنابراین برمیگرده به همین اصل و به قول آقا این روند شکلی و به قولی خاص بودن برگه باعث کندی روند میشه.
ببینید سریع پاسخ رو بدم، ممنونم، شاید یکی از پاسخ ها همین باشه. آقا به خاطر اینکه در نظام حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی ایران بر این شکل گرفته که هر کسی که به زهدیده واقع شد، جرمی علیهش واقع شد، بتونه با ساده ترین شیوه، ارزان ترین شیوه، در دسترس ترین شیوه بتونه شکایت خودش رو چیکار بکنه؟ ارائه بده. بتونه تظلم خواهی بکنه. لذا قانونگذار تشریفات خاصی رو نیومده مقرر بکنه. چرا؟ در قانون آیین‌دادی کیفری داریم که قوه قضاییه باید فرم‌های متعدد و شکلی رو برای شکوایی آماده کند. ولی از سال 92 هنوز آماده نشده. چند تا دلیل داره که حالا اونا مسائل داخلی بذاریمش کنار، ولی در کل ما هیچ فرم خاصی نداریم. یعنی شما در هر برگه‌ای که بنویسید قابل پذیرش هست. حالا یکم کاربردی ترش بکنم، فقط اینو داخل پرانتز داشته باشید. ما مثل این دفاتر خدمات الکترونیک دولت هستش که شما قبض آب و برقتون رو بخواین پرینت بگیرید، کار بخواین انجام بدید، کاری با دولت داشته باشید، این دفاتر به عنوان تسهیلگر وجود دارن و امکاناتی رو برای شما ایجاد میکنن. شبیه همونها در قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داریم. این دفاتر وظیفه‌شون چیه؟ یکی از کارهایی که انجام میدن همینه که شما شکایت که میخوای خودت دستی بنویسی ببری تحویل دادستان بدی، دادسرا بدی، اونها میتوانن این شکوایی رو به صورت الکترونیکی برای شما ارسال بکنن. این فرمی که الان مشاهده میکنید فرم شکوایی دفاتر خدمات الکترونیک قضاییه که میبینید اومده خودش جزاوندی کرده. اول اومده شاکی رو نوشته، بعد مشتکا انه رو نوشته. سوال، متشاکی درسته یا مشتکاً؟ همین اول برگردیم ادبیات عرب صرف باب افتعال باریکلا المشتکاً، آن کسی که شکایت شده است از او، درسته؟ این تعدیهش به حرف جره، متشاکی اشتباهه، درسته؟ پس مشتکاً درسته. توی شاید بهتون میگم 90% وکلا می نویسن متشاکی، این اشتباهه. در ادبیات متشاکی به کار برده نمیشه، میگیم مشتکاً، شاکی و مشتکاً. جدول میبینید موضوع شکایت نوشته شده، دلایل و منظمات و بچه‌ام پایین توضیحات. این فرمیه که داره استفاده میشه. اینم یه فرم دیگه ایه که همتون میدونید ورودی محاکم قضایی و مراجع دادگستری معمولا یه افرادی هستن از قدیم بهشون میگن عریضه نویس. اینا فرمیه که دوستان عریضه نویس آماده کردن، اومدن سربرگ قوه قضاییه رو اون بالا براش طراحی کردن، نوشته مشخصات شاکی، بعد خودش نوشته نشانی مشخصاتش، مشخصات مشتکاً، موضوع شکایت، تاریخ وقوع جرم، دلایل و مدارک، و آخرش هم اومده یه توضیح مختصری از شکایت رو بیان کرده. خب از جنبندی ما چیه؟ اینکه آقا با مشاهده عملی که ما از شکوایی ها داریم، ما مجبور به این نیستیم که بریم توی یک فرم خاصی شکایت رو چیکار بکنیم، مطرح بکنیم. هر چند شاید خیلی از شما مثلا از شهرهای مختلف این رویه رو دیده باشید، امکان داره در بعضی از حوزه‌های قضایی به خاطر اینکه کار تمیزتر باشه، به خاطری که ترتیب رعایت بشه، تسریع در امر بشه، دادستان اون شهرستان یه بخشنامه بکنه بگه آقا از این بعد هر کی خواست شکایت بکنه فقط باید بره دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ما شکوایی دستی قبول نمی کنیم. این هست، این رویه در بعضی از حوزه های قضایی هست که این یک بخشنامه داخلیه و عرضم به حضور شما امر قانونی و الزامی چی نیست. بعضی وقتا اصلا لازم نیست شما بیاین شکوایی به من بدین، اون برگه فرم متعدد شکل رو به من بدید، میایید حاضر و ناظر در شعبه دادستانی اونجا میگن آقا من شکایت دارم، میگن بسم الله شکایت تو بگو تا من بنویسم. ایشون میاد در شعبه حاضر میشه، این یک فرمیه که مراجع قضایی دارن. شاکی در شعبه خود مرجع قضایی شکایت خودش رو اعلام میکنه، اظهاراتش مکتوب میشه، مرقوم میشه. ببینید همون توضیحی که دادم، اگر اون محتویاتی که در شکایت الزام آور هستش اونا رو داشته باشه، حتی میتونه رأساً پیش شما حاضر بشه و مفاد شکایتش رو چکار بکنه، اعلام بکنه. که میبینید یک پرونده شرکت هرمی هستش، با وجودی که اسمش اسم به قول گفتنی قلمبه سلمبه، یک پرونده شرکت هرمی اخلال در نظام اقتصادی کشور، ولی خب خیلی راحت اومده پیش خودم اومده بود شکایتش گرفتم، ذم پرونده کردم و دستورات مختزی رو براش صادر کرد. بعضی اوقات حتی شاکی، به خاطر که گفتم تظلم خواهی در نظام حقوقی کیفری ما ساده گرفته شده، تشریفات خیلی زیادی براش در نظر گرفته نشده، میتونه شخص مراجعه بکنه به مراجع انتظامی پیش ضابط و اونجا شکایت خودش رو مطرح بکنه. این فرم رو ببینید، فرمیه که در مراجع انتظامی وجود داره، مشخصاتش رو مینویسه، شکایتش رو توضیح میده و مشخصاتش رو چیکار میکنه در ادامه مینویسه. میبینید یک پرونده کلاهبرداریه، میاد اینجا و مفاد شکایتش رو مینویسه. خب تصاویر رو دیدیم، بریم حالا وارد این بحث بشیم که چند تا مقدمه و نکته ضروری مربوط به طرح شکوایی که از قانون گرفته شده رو خدمت شما ایراد بکنم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اگر سوالی تا اینجا هستش در خدمتتون هست. خب ببین عزیزان، از اونجایی که قالب جلسه کارگاهی هستش، من حتما باید این موضوع خدمت شما عرض بکنم. در قوه قضایی هیچ امری انجام نمی شود مگر اینکه به حکم قانون باشد. تمام اموری که در مجموعه قضایی رسیدگی میشه، پرونده دستور داده میشه، تصمیم گرفته میشه، چطور پرونده به کدام مرجع برود، چجوری پرونده بهش واصل بشود، تمام اینها به مر قانون است. هیچ موضوعی نیستش که بخواد از امری خارج از قانون نشأت گرفته شده باشه و اون باعث شده باشه که ما موضوع رو انجام بدیم. نه، تمام مواد قانونی اینجا ظاهر هستش، روشن هستش و تکلیف رو برای ما مشخص کرده. پس تمام نکاتی که خدمت شما عرض میکنم شاهدش رو از قانون هم خدمتتون چیکار میکنم؟ عرض میکنم. میخوام اهمیت قانون خوانی رو خدمتتون عرض بکنم. شاید شما بزرگواران خیلی از بالاخره امور مربوط به رشتتون رو در جزوات و کتاب ها مشاهده بکنید، ولی دوستان قانون خوانی رو فراموش نکن. یعنی یک عزیزی که داره دوست مطالب حقوقی رو به صورت کاملا علمی دنبال میکنه، حداقل در طول عمر دانش پژوهی خودش، طلبه‌ای خودش، باید یک بار قانون آیین‌درست کیفری رو مطالعه کرده باشه. من از شما سوال میکنم، کدومی که از افرادی که در این جلسه حاضر هستن یک بار کل قانون آیین‌درست کیفری رو از اول تا آخر یک بار فقط روخوانی کردن؟ دست بالا. کی حداقل 200 ماده رو خونده؟ 200 ماده از قانون و اسکیفری تا حالا مطالعه کرد. حدودا نزدیک 700 800 تا ماده هستش. 200 تاش یک چهارم یک پنجمش رو مطالعه کرد. مرتب ها، یعنی از ماده یک شروع کرده باشه تا ماده 200. خب همین، ببینید خواهش میکنم، مثل اون زمان که ما دوران طلبه‌ایمون استاد تجوید بهمون گفت آقا قرآن رو از اول شروع کن تا آخر، سوره به سوره نخون. منم الان توصیه میکنم با شما بزرگواران، اگر شما بالاخره آینده مسیر دانش پژوهی شما میخواد به این رقم بخوره که در امورات و حقوقی فعالیت بکنه، چه در مباحث کیفری چه در مباحث حقوقی، حتما قانون خوان بشوید، حتما قانوندان بشوید. ببینید گفتم تمام امور بسته به قانون است. کتاب ها هم اگر اومدن حرف زدن دارن قانون رو تفسیر میکنن. یک بار در طول عمر طلبه‌ای خودتون قانون آیین‌درستی کیفری، قانون آیین‌درستی مدنی، قانون مجازات، قانون مدنی، این قوانینی که ارکان هستن و قوانین مهمه جمهوری اسلامی ایران هستن که بیشترین کاربرد رو در مراجع حقوق و کیفری دارن یک بار مطالعه بکنید. نشه فارغ التحصیل بشیم به خودمون بگیم ای بابا یک دور قانونم نخوندیم. نه، قانون رو بخونید با شمارش هم حفظ بکنید. من هیچ وقت یادم نمیشه وقتی که شروع کردم به دوران عرصه قضایی خودم حداقل 9 بار قانون آیین کیفری رو خوانده بودم و با تمام مواد و شماره ها از حفظ بودم. دیری نپایید بعد از 2 سال همش از ذهنم رفت. چرا؟ نه ببینید چرا؟ همش از ذهنم رفت، ولی 2 مرتبه که شروع کردم به کار قضایی و پرونده ها رو مطالعه کردم همش 2 مرتبه برگشت. اینو مقصدم بگم قسمت دومش. ببینید وقتی میخونید ملکه میشه، حداقل به ذهن شما خطور میکنه، ولی وقتی که نسبت به امر کلن خالی و ذهن باشید خب چه فایده ای داره؟ بعد از یک مدت که با شماره به ترتیب خواندید موضوعی بخوانید. الان اینجا ما به صورت موضوعی میخوام مبحث رو به شما تقدیم میکنم. آقا در قانون آیین کیفری برای مباحث شکوایی و امور مربوط به شاکی چه مباحثی اومده؟ اینا همش از محفوظاتم گرفتم، در این پاورپوینت خدمت شما آوردم. یعنی نه کتابی مطالعه شده نه چی، فقط متن قانون. یکی یکی خدمتتون تقدیم میکنم. اولین نکته بفهم آن فرمی کامل تر است که محتویات کامل تری داشته باشه. نه. ببینید عزیزان نکتهشو عرض کردم. ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر قانون دارید خواهش میکنم قانون رو بیارید با من مطالعه بکنید همینجا. اون نکته که عرض کردم که فقط و فقط اون منفذ و ورودی پرونده های قضایی منحصر در شکوایی نیست و امور دیگه هم هست. ببینید یه مبحثی داریم به نام جهات قانونی شروع به تعقیب. یعنی آقا کی میشه که من دادستان به عنوان مقام تعقیب کننده یه پرونده ای رو شکار بکنم، تشکیل بدم و شروع بکنم؟ یکیش با شکایت شاکیه، یکیش اعلام و اخبار مقامات رسمی یا ضابطان هستش، یکیش وقوع جرم مشهود در مقابل من یا اظهار و اقرار متهم. متهم پا میشه میاد جلو من اقرار میکنه آقا من فلان جرم رو انجام دادم، و یا اطلاع داستان از طرق قانونی دیگر، مثلا مجلس شورای اسلامی نامه میزنه آقا فلان جرم انجام شده، یا سازمان بازرسی یا سایر نهادهای دیگه‌ای که به حکم قانون این اجازه رو دارن تا جرایم رو خدمت دادستان اعلام بکنن. نکته بعدی، این همه داریم میگیم شکوایی، آقا شکوایی رو چه کسی باید مطرح بکند؟ سوال واضح‌تر بگم، شاکی کیه آقا؟ مثال بزنم براتون. در فضای مجازی به خانواده شهید رئیسی یا شهید رازینی توهین میکنن. شمایی که الان اینجا نشستی، شمای بچه حزب اللهی، بچه انقلابی، میتونه بگی آقا من به ذهن دیدم میخوام برم شاکی بشم شکایت بکنم؟ پس چی؟ پس ما باید شاکی رو تعریف بکنیم. چه کسی به ذهن دیده از جرمه؟ چه کسی شاکی محسوب میشه؟ درسته من جرم رو مشاهده کردم، میتوانم جرم رو اعلام بکنم، اما شکایت هم میتوانم بکنم. ما یک مشکلی که الان در مراجع قضایی باش مواجه هستیم اینه، خیلی وقتا بابای خانواده پا میشه میاد شکایت میکنه، ای حاج آقای دختر ما همچین اشتباهی کرده، میخوام بیام شکایت کنم. میگم خب دختر چند سالش؟ 17 سالش آقا. خب شکایتت چی؟ هیچ، این گوشیش سرقت شده. میگم آقا خودش باید بده. ای حاج آقا دختر ما پاشه بیاد اینجا چیکار کنه؟ من باباشم دیگه، ولیشم دیگه. میگم نه، شاکی اینجا قائم به شخص، خودش باید بیاد شکایت بکنه. اگر به سن بلوغ رسیده و رشید هستش خودش باید بیاد شکایت بکنه. چرا من بعد از طرف دیگه؟ یا مثلا شوهر میاد از طرف همسرش شکایت میکنه، بابا بزرگ میاد از طرف نوش شکایت میکنه، مدیر مدرسه میاد از طرف دانش آموزش شکایت میکنه. داریم از اینا. مثلا اینجا یک اتفاقی میفته، به عنوان مثال میگم، یه توهینی به یکی از طلبه های مدرسه میشه. آیا میتواند رئیس مدرسه نواب بیاد شکایت بکنه؟ بگه آقا من میخوام شکایت بکنم از طرف مثلا طلبه. لذا اینجا ما باید کلمه شاکی رو تعریف بکنیم، اون هم به حکم قانون. یه چند تا ماده رو به صورت مقدمتا خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما یک اصلی داریم در قانون به نام اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها. اینو حتما همتون توی مقدمه علم حقوق توی اولین مباحث حقوق جزا، چه عمومیش چه اختصاصیش چه آیین‌دازی کیفریش خوندید. یعنی چی آقا؟ یعنی آقا ما مذمومات خیلی داریم، امور قبیح خیلی داریم ها، که عقل ما میگه آقا این کار قبیحه، ولی لازمش اینه که هر کار بدی باید جرم باشه، مجازات داشته باشه. او آقا این ماشینه توی وکیل‌آباد لایی میکشید، بیا ببین چه آسایش ما رو به هم زده بود، آیا این جرمه؟ نه، صرفا یک تخلف راهنمای برانندگی. طرف میاد شکایت میکنه، آقا زن ما نصف شب گذاشت رفت از خانه این ناشزه، من ازش شکایت دارم. آیا این شکایت کیفریه؟ نه، اصلا موضوع کیفری نیست. حاج آقای چک ما برگشت خورده، چکی که دست ما این پول ما رو نمیده، آیا این کیفریه؟ خیر. در سایت دیوار یا مشابهش یک کسی یک آگاهی گذاشته، گوشی، موبایل، نمیدونم خونه، ماشین ارزون تر از قیمت بازار گذاشته، میگه آقا یک بیانه بریز بیایم سر معامله. شما بیانه رو میریزی، اولین تلفنی که جواب نمیده پا میشی میای دادسرا شکایت میکنی آقا کلاه ما رو برداشتن. آیا این کلاه برداریه؟ نه، صرفا یک معامله حقوقی، باید بری الزام به تعهدشو بخوای، استعداد بچه تو بخوای، باید بخوای. آقا کف بازار الان دارن دلار میفروشن، قاچاق جرم نه، صرفا یک جریمه نقدی داره، جرم تعذیراتی هستش. آقا سوخت داره قاچاق میشه، آیا جرمه؟ نه، در بدو امر اینها هیچ کدوم جرم نیست. ببینید چقدر مثال زیاده که در عرف، در افواه مردم همه اینا میگن آقا اینا جرمه، اینا مجازات داره. باید بریم همسایه طبقه بالایی بچهش بوده بوده میکنه گوم 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 سر زور خوابیم، بریم شکایت بکنیم آسایش ما رو از ما گرفته، آیا جرم شکایت کیفری میشه مطرح؟ نه خیر، نمیشه مطرح. و قص علی هذا باب فعلله و تفعلله، که خیلی از مردم فکر میکنن خیلی از مقبوحات، خیلی از مذمومات، رفتارهای ناپسند و زشت، حتی حرام، جرمه و مجازات داره، در حالی که اینطور فقط باید به حکم قانون دنبال جرم و مجازات باشی. اونم تازه آقای ضابط متهم به قتل رو، اصلا شبکه کلاهبرداری رو، اختلاسگر اعظم کشور رو گرفته، میتونه بزنه تو گوشش تا ازش به زور اقرار بگیره؟ نه. کی گفته اون میتونه متهم رو بزنه؟ آیا ضابط باید مجازات بکنه؟ آقا مجازات هی تو قانون آمده، اینقدر حبس بکشه، اینقدر شلاق بشه، تو اگه زدی تو گوشش باید بری قصاص بشه، اگر کاری کردی که موجب شکستگی شده یا زخم شده باید بری تعزیرم بشه، حتی به غیر از قصاص. لذا از این چیزایی که مردم میگن، ما طلبه هایی که داریم این رشته تخصصی رو مطالعه میکنیم و میخونیم باید خارج بشیم. همه چیز باید به حکم قانون باشه. محکومیت به کیفری، یا کنید این هم یکی از شمه های اصل قانون در جرم و مجازات هاست، میگه محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است. یعنی ما جایی نداریم که کیفر وجود داشته باشه اما جرم وجود نداشته باشه. حالا جرم نگاه کنید، میگه دارای جنبه الهی است. حالا این جرمی که دارای جنبه الهی است میتونه دو تا حیثیت داشته باشه. یک، حیثیت عمومی، از این باب که به حقوق عموم تجاوز شده. مثل چی؟ مثل اخلال در نظم و آسایش عمومی. به قول گفتنی میگن جرم جنبه عمومی دارد. یک حیثیت دیگه هم میتونه داشته باشه، حیثیت خصوصی. جرم جنبه خصوصی دارد. مثال میزنم، شخص توهین کرده، آقا اینجا جنبه عمومی وجود نداره، فقط و فقط حیثیت شخصی وجود داره. یعنی اگر من رضایت بدم پرونده چی میشه؟ مختومه میشه. حالا این ارتکاب جرمی که توضیح دادیم یک جنبه داره و دو حیثیت داره، میگه میتونی دو تا دعوا باهاش مطرح کنی. یک، میتونی دعوای عمومیش رو مطرح بکنی. دو، در کنار دعوای عمومی میتونی دعوای خصوصی رو هم چیکار بکنی؟ مطرح بکنی. مثال بزنم، در حادثه رمضان 1400 که دو تا از طلاب و روحانیون بزرگوار به شهادت رسیدن، اگر یاد بزرگواران باشه، خب حقیر یک قسمتی از اون پرونده کوچک رو انجام دادن. موضوع اون پرونده چی بود؟ مثال کاربردیش خدمتتون عرض بکنم. آیا پرونده قتل عمد بود؟ که قصاص مطرح باشه و جنبه خصوصی مطرح باشه؟ خیر. پرونده فقط از لحاظ جنبه عمومی مطرح شد. اتهام متهم چی بود؟ عبداللطیف مرادی اون افغانیه چی بود؟ محاربه. محاربه حیثیت عمومیش بود، جنبه عمومی قضیه بود. قصاص و قتل عمدی میشد جنبه شکات. اومدن گفتن آقا اصلا ما هیچ شکایتی از باب حیثیت شخصی خودمون نداریم، حکومت هر کار میخواد بکن. لذا پرونده محاربه تشکیل شد. یا در پرونده دیگری، در شهدای پرونده شهدای خیابان حره عاملی، شهدای بسیجیمون، خب اونجا هم حقیر یک قسمت کوچکی از پرونده رو انجام دادن. اونجا هم دقیقا به همین شکل. پرونده موضوعش چی بود دوستان؟ محاربه بود. آیا قتل عمد بود که قصاص مطرح باشه؟ نه. لذا این مثال کاربردیش که یا مثلا بحث قذف، کسی که انتصاب حد جرم موجب حدی منافی عفت رو نسبت به یک شخصی مطرح میکنه، خب بله حده، یعنی حق اللهه، ولی به محض اینکه این شخص اگر بیاد رضایت بده پرونده چی میشه؟ مختوم میشه. حالا پس بیایم تعریف بکنیم. ببینید ماده 10 چی میگه؟ میگه آقا بزه دیده، یعنی کسی که از ارتکاب جرم مورد لطمه قرار گرفته، مورد بزه واقع شده. خیلی ترجمه قشنگی ها در زبان فارسی. بزه دیده واقعا کلمه شیواییه در زبان فارسی. میگه شخصی است که از وقوع جرم، یه جرمی واقع شده، متحمل ضرر و زیان میگردد. گفتیم متحمل یاد مترصد شدیم. و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند. ببینید خیلی از افراد هستند در طول روز ممکنه جرائمی علیهشون واقع بشه، ولی همه اینا شاکی هن؟ نه. کی میشن شاکی؟ وقتی که بیان بگن آقا ما به زهدیده شدیم و تعقیب متهم را درخواست کنیم. اینجا میشن چی؟ شاکی. اینم متحمل ضرر و زیان میگردد، داخل پرانتز ببینید، به صورت مستقیم و بدون واسطه. ولی اگر به بچه من جرمی وارد بشه، به من پدرم وارد شده ها، ولی منظورش مستقیمه. و هرگاه، یعنی در کنارش، اگر یک جرمی علیه من واقع شد، منم تعقیب متهم رو خواستم، در کنارش ضرر و زیانم خواستم. آقا الان هوا آلوده است، مقصر کیه؟ مقصر شرکت فرض بکنه تولید برقه، داره نیروگاه توس رو با مازوت میچرخونه، من الان سینم آسیب دیده، پزشکی قانونی برای من ارج مشخص کرده. خب اگر برم شکایت بکنم میشم چی؟ میشم شاکی. اگر تقاضای دیه بکنم، یعنی ضرر و زیان بخوام، میشم چی؟ مدعی خصوصی. لذا در شکوایی نکته اول، یک بعد شاکی بیاد طرح شکایت بکنه. شاکی کیه؟ کسی که متحمل ضرر و زیان شده. حالا اگر در کنارش شما ضرر و زیان هم میخواهی، اینجا بعد چی کار بکنی؟ به عنوان مدعی خصوصی مراتب رو در شکواییت ذکر بکنی. این نکته اول. نکته دوم، شما چه چیزایی رو میتونید مطالبه بکنید؟ میتونید هر چیزی رو مطالبه بکنید. آقا زیاد چیدین، آقا ما تصادف کردیم، این پای ما شکسته، یک سال ما تو خانه افتادیم، از کار افتاده شدیم، هر روزم 10 میلیون تومان درآمد داشتیم، میتونیم به ازای این 10 میلیون تومان در روز رو در طی یک سال از متهم بگیریم؟ سوال خیر. چی میتونید مطالبه بکنید؟ تمام جبران ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم رو میتونید مطالبه بکنید. این کلمه منافع ممکن الحصول برای اولین بار در قانون آمد، به قبلش همچین موضوعی مطرح نشده بود. منافع ممکن الحصول، یک مثال براتون بزنم. آقا من یک دستگاهی رو اختراع کردم، ها، اختراعش کردم، میدونم یک سال بیشتر عمر نمیکنه. از این دستگاهی که اختراع کردم آماده به کار بوده ها، من داشتم ازش نون میخوردم ها، روزی 1 میلیون تومان درآمد داشتم، یه بنده خدایی میاد نظم اینجا رو به هم میرزه، دستگاه منو تخریب میکنه، معدوم میکنه، از بین میره. گفتم چی؟ یک سال بیشتر عمر نداشته. روزی 1 میلیون تومان هم ازش درآمد کسب میکردم. کارشناس رسمی دادگستری میاد این موارد رو تأیید میکنه، من میتونم به اندازه یک سال روزی 1 میلیون تومان از متهم چیکار بکنم؟ منافع ممکن الحصول رو. حالا آجقا این دستگاه ما ممکن بود تا روزی 10 تومان هم بده ها، یا کنید او دیگه ممکن الحصول نیست. حتما حتما این امور باید توسط کارشناس رسمی دادگستری چی بشه؟ تأیید بشه. نگیم یقینی، میگیم ممکن الحصول، نمیگیم یقین الحصول، ممکن الحصول. ممکن الحصول عرفی داره قانون اینجا صحبت میکنه، یعنی اموری که عادتا شما باش کسب میکردین. شما مثلا راننده اسنپی، آقا ما تا 10 میلیون تومان هم در روز میتونستیم بریم کار بکنیم، این ماشین ما رو زده خسارت زده، بعد تا 10 میلیون تومان روزی به ما بده. نه، همچین چیزی نیست. اینجا کارشناس رسمی میاد مطرح میکنه، میگه عادتا با این ماشین چقدر میتونستی کار بکنی؟ میگم دیگه، اینا کارشناس رسمی دادگستری باید بیاد همه اینها رو مثلا عادتا ببینه شما چقدر زیان میدیدی عادتا عرفا، به همون اندازه برات خسارت چیکار میکنه تعیین میکنه. نکته دیگه ببینید، کلمه خسارت معنوی رو هم اینجا آورده برای اولین بار. قبلا فقط ضرر زیان مادی رو میتونستی شما مطالبه کنی، الان در شکوایه میتونی بگی آقا من از لحاظ معنوی دچار درد و آلام روان پریشی شدم، معرفی میشی پزشک قانون، میگم آقا این بنده خدا یک کاری که شده چیه مشخص کن، بازم نیا کنید کارشناس مشخص کنه، من خودم مشخص نمیکنم. پزشک قانون میگه آقا این 2% عرش بهش چی تعلق میگیره. هیچ وقت یادم نمیره وقتی که این مطلب رو میگم، یه خانومی در لندن، شاید فکر میکنم سال 2010 بود یا 2012، داعش یک عملیات تروریستی انجام میده در کف لندن. یه خانومی بعدن میاد از شرکت گوگل شکایت میکنه، میگه آقا به خاطری که عنصر داعش، به خاطری که با هم دیگه ارتباط بگیرن، از بستر گوگل استفاده میکردن، من الان 2-3 سال روان پریش شدم. $100,000 میاد مطالبه میکنه از شرکت گوگل و خسارت معنوی مطالبه میکنه و میگیره یک آبم روش. دیگه ببینید اونجا داستانشون با ما نظام کیفریشون فرق داره، ممکنه کارشناس مشخص بکنه، ممکنه هم هر چی هست بگه. ولی این رو بگم در رویه قضایی این امور زیاد مرسوم نیست، یعنی اگر هر کسی قرار باشه به خاطر هر فوشی که بهش میدن یا هر کتکی که تو گوشش بخوره بیاد بگه آقا من تا 4-5 روز روان پریشم باید به من دیو عرش بدن، اینا رو پزشکی قانونی معمولا تأیید. اون کسیه که بنده خدا واقعا رفته MRI گرفته، میبینیم آقا تو مغزش مثلا یک اتفاقی افتاده یا واقعا نوار مغزش داره یه چیزی رو نشون میده، یعنی همه اینها رو حساب و کتابه، رو تأیید پزشکی قانونیه، اینطور نیست که به صورت همینطور ادعایی بخواد مطالبه بشه. یه نکته داخل پرانتز بگم، نیا کنید دوستان، این رو نمیگم که ننویسید در شکوایه ها، شما میتوانید علیه هر، این یکی از خوبیای نظام جمهوری اسلامی ایران ها، میتوانید شما آزاد هستید علیه هر کسی که دلتان بخواهد و هر چقدر ضرر زیانی که دلتان بخواهد شکایت بکنید، حتی از نفر اول مملکت شکایت رو میتوانید تقدیم بکنید، ولی آیا رسیدگی بشود و ادعای شما صحت گذاشته شده باشد و رأی بگیرید، او دیگه باید رسیدگی بشه. ببینید در بعد، یعنی این آزادی بیان در بعد از کشور وجود نداره، شما نمیتوانید علیه نفر اول کشور شکایت بکنید، ولی در کشور ما اینطور نیست، میتوانید شکایت بکنید. من بارها خودم دیدم از رئیس جمهور اومدن شکایت کردن، از نمیدونم فلان وزیر اومدن شکایت کردن، اینها هست شکوایی هاش موجوده. چرا نتیجه داره؟ نکته بعدی ببینید، همون حیثیت خصوصی و عمومی که خدمت شما عرض کردم، ببینید خیلی وقتا فلان، اینو از من زیاد سوال میپرسن، فلان سلبریتیز، فلان نمیدونم چهره، فلان مسئول، ما خبر داریم در اخبار در رسانه‌ها که فلان جرم رو انجام داده، آیا قوه قضایی مکلف بیاد تمام پرونده کیفری او را در رسانه ها منتشر بکنه و همه ببینند؟ اینم قانون داریم برای منتشر کردن پرونده های قضایی، قانون بعضی وقتا اجازه داده، همون جایی هم که اجازه داده سخنگوی رسمی قوه قضایی هفته یک با جلوی دوربین ها حاضر میشه و اعلام میکنه. در غیر از اون اگر چیزی اعلام نمیشود به خاطر این است که قانون اجازه انتشار آن را نمیدهد. لذا اگر ما خبر نداریم که آقا اگر فلان جرمی اتفاق افتاده میگیم چرا برخورد نمیشود، علتش که تو خبر نداری، حتما با او برخورد شده، حتما پرونده کیفری براش تشکیل شده، ولی تو نمیدونی، یعنی که پرونده کیفری هم تشکیل نشده، این سببیت آیا وجود داره؟ نه، خیلی از افراد، خیلی از چهره ها، خیلی از مسئولین پرونده دارن، منتها پرونده هاشون به صورت محرمانه سری در کشوهای مراجع قضایی هست و فقط به اونها گفته میشود. به شخص دیگه آیا اجازه انتشار داریم بگیم؟ اگه قانون اجازه بده بله، اگر اجازه نده خیر، حتی اگر منتشر بکنی محتویات پرونده رو مجرم هستی، تخلف کردی، باید بی پاسخ بدی. ببخشید آبروی مردمه، شما آیا خودت به حق خودت، شما فرض کنید که اشتباهی کردی، یه مطلبی رو منتشر کردی، آیا باید همه دنیا بفهمن که شما در فلان شعبه مرجع قضایی فلان پرونده رو داری به فلان قضا محکوم شدی؟ نه، آبروی مؤمن خیلی بالاتر از این حرفاست. نظام قضایی ما به هیچ عنوان اجازه نمیده آبروی مؤمن رو محترمتر میشمارد تا برخی امور دیگر رو. حالا در بعضی از جرایم که به حق هم باید رسانه‌ای بشه و منتشر بشه، قانون اجازه داده. فرصتش نیست خدمتتون عرض میکردم. بله. خب نکته دیگه، ببینید عزیزان، خدمتتون عرض کردم، نکتهشو گفتم، ما یک دستبندی نسبت به جرایم داریم. ما میگیم یا جرایم قابل گذشتن یا غیر قابل گذشت. جرایم قابل گذشت همون جرایم بودن که فقط چی بودن؟ حیثیت خصوصی داشتن، حیثیت عمومی ندارن. لذا هر فرمون پرونده به قول ما دست کیه؟ شاکی. تا زمانی که شاکی نیاد شکایت بکنه اصلا تعقیب انجام نمیشه. یه زمان سرقت ها به این شکل بود، سرقت زیر 20 میلیون تومان برای متهمی که سابقه کیفری ندارد، فرمون پرونده دست کی بود؟ شاکی بود. یعنی چی؟ یعنی آقا دزده پا میشد میرفت جلو چشم شمای همسایه در پراید وا میکرد، زبط و پخش رو ور میداشت، شما میگرفتیش زنی میزدی سردست، سردست میگرفت میابرد جای مای قاضی، ما آزادش میکردیم. ای آجقا ما بگیریم شما آزاد کنید؟ نه عزیز من به قانون تکیه کردم. این سرقت سرقتیه که قابل گذشته. اگر خود همسایه، حالا میگه آقا همسایه ما هم رفته مثلا خارج از کشور، رفته شهرستان نیست، خب کسی نیست بیار شکایت بکنه. ببینید در خصوص سرقت، شاید یک سری موضوعات دیگه قابل تعقیب داشته، مثلا مواد مخدری که در جیبش بوده من برای او تصمیم بگیرم ها، ولی در خصوص سرقت فقط و فقط این پرونده منوط به شکایته. لذا قانون میگه آقا فقط با شکایت شاکی شروع میشود و با گذشت او موقوف می شود. چی موقوف می شود؟ تعقیب. خب که این بحث سرقت اصلاح شده، الان خدمتتون عرض بکنم اون قسمتی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری داخل پرانتز. آقا اسم قانون رو هم درست یاد بگیرید. وقتی میگن قانون مجازات تشدید مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری، اینو یاد بگیرید، نگو آقا قانون کلاهبرداری. یا وقتی میگن قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز میکنند، این عنوان قانون رو یاد بگیرید. زشته برای ما بگیم قانون سمعی بصری، قانون مجازات. خب کدوم قانون مجازات؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375، قانون مجازات جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. اگر ماده قانون رو داریم مرور میکنیم، اون متن قانون رو هم حتما چیکار بکنیم؟ حفظ بکنیم. من از شما پرسیدم قانون آیین‌نویسی مدنی اسم اصلیش چیه؟ این نفر من بگه. ما اصلا اسمی به عنوان قانون آیین‌نویسی مدنی نداریم. چیه؟ اسم دقیقش چیه؟ نه قشنگ از جمله کاملش بگه. قانون چی؟ باریکلا. چرا؟ چون خیلی وقتا ما قانون‌های، مثلا قانون مجازات اسلامی که من خدمت شما دارم عرض می‌کنم، ما دو تا قانون این شکلی داریم. کدوم قانون منظورته؟ مصوب کدوم سال؟ کدوم قسمتش؟ لذا در اینها از همین اول که دارید تحصیل می‌کنید دقیق باشید. عنوان قانون رو قشنگ حفظ بکنید. بدونید مصوب چه سالیه. اینها در استنادات شما، در مقاله‌های شما، در نوشته‌های شما، همین شکوایی که داری می‌نویسی، آقا شما می‌خوای دیه مطالبه بکنی، مستند به چه قانونی می‌خوای دیه مطالبه بکنی؟ اسمش چیه؟ بنویسی قانون مجازات اسلامی 1375، خب میگن آقا ما همچین قانونی نداریم برای دیات، که دیات که مال 92 مال 75 نیستش که. بعد گفتن اطاله دادرسی. بعضی وقتا اشتباه نویسی ما در محتویات شکواییه موجب میشه که من قاضی دو مرتبه این موضوع رو از شما چیکار بکنم؟ رفع ابهام میکنم. همین رفع ابهام بعضی وقتا خودش یک هفته، 10 روز، 6 ماه، 1 سال طول میکشه. پرونده بعد از 3 سال، 4 سال رفته دیوان عالی کشور. بعد از اینکه نمیدونم فرجام خواهش، قاضی دیوان دقت داره، همین قانون رو میخونه، میگه آقا اینجا شاکی اومده گفته به کدوم قانون شکایت داره؟ چون این قانون با اون قانون قبلی فرق داره ها، بعضی وقتا واقعا تفاوت داره. پرونده رو بعد از 4 سال برمیگردونه شعبه بازپرسی، برو از شاکی تحقیق کن ببین منظورش چی بوده. همین که پرونده برگرده بیاد یکانم زمان میبره. آیا این غیر از اطاله دادرسیه؟ لذا دقت در این نکاتی که دارم خدمتون عرض میکنم، یکی از دلایلش اینه که موجب اطاله دادرسی نشه پرونده ما.
من حالا زیاد بحث حاشیه‌ای شد، احساسمونم یکم از خب. موضوع خارج نشیم و ما اصول و فنون
چشم حتما نه همش اصول و فنونه.
آره.
خب نکته بعدی ببینید جانم، خورده دو دوازده نکته بعدی دیدید فرم شکوایی شاکی در مراجع انتظامی رو من برای شما آوردم. شما میخواد الان از یک نفر شکایت کنید، شکوایی بنویسید، آیا حتما باید فرمش رو برید تنظیم بکنید تحویل دادسرا بدید؟ خیر، قانون میگه ضابطان عام، ضابطان دادگستری و ضابطان خاص در اموری که صلاحیت دارن موظفن، یا کنید که از اون موارد گفتم تشریفات برداشته شده، شما 24 ساعت میتوانید شکایت بکنید و شکوایی تقدیم بکنید، چه در مرجع انتظامی چه در حال دادسرا. دادسرا میدونید هیچ وقت تعطیل بردار، اگر تایم اداری تمام بشود ما وقت کشیک داریم، هیچ وقت دادسرا و مرجع انتظامی تعطیل بردار نیست. ببینید دادستان مکلفه شکایت کتبی و شفاهی رو همه وقت قبول کند. آقا اصلا یه بنده خدای پیرزن چیز نداره، سواد نداره، میخواد بیاد شکایت بکنه، او باید یک نفر پیدا بشه براش، مثل نه میاد جلو دادستان همونجور که فرمش نشونتون دادم، میاد جلوی من اظهارات چی میگه من براش مینویسم. لذا شکوایی فقط محدود به این فرم خاص نیست، گرچه که رویه گفتم برخلاف اینه، بعضی وقتا لازم هستش که شما شکوایی رو حتما.
استاد بخش در فضای مجازی سوال پرسیدن که شخصی آلزایمر داره بعد کی براش باید،
الان همینجا اومده آه. اگر به ذهن دیده مهجور باشن اینا مطالب اصلی اصول و فنونه دارم خدمتتون عرض می‌کنم. دقیقاً پاسخ دوست عزیزمون همین اسلایدیه که الان خدمتتون آوردم. ببینید خیلی وقتا طرف اصلا صغیره، سفیه، مجنونه، یا به اصطلاح حقوقی مهجوره، چه کسی میتواند برای او شکوایی بنویسد، شکایت بنویسد؟ پاسخ داده ماده 70 این ماده قانونی رو براتون قرائت میکنم. در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، یعنی چی؟ یعنی فرمان پرونده دست شاکی، توهین شده بهش، نمیدونم دیه مطالبه داره و به ذهن دیده مهجور میباشد. مهجور یعنی چی؟ باریکلا، یعنی یا صغیر باشد، یا سفیه باشد، یا مجنون باشد و ولی یا قیم نداشته. یعنی پس چیپ خودش داره مفهوم موافقش داره میگه آقا اگر اینا بودن باید ولی یا قیمشون بیاد شکایت بکنه براشون، یا اگر ولی یا قیم نداشته باشن و دسترسی هم به اونها نیست و نسب قیم، نسب قیم نیاز به دادخواست داره در دادگاه خانواده، موجب فوت وقت میشه، دادستان اینجا میتونه قیم موقت سری براش چیکار بکنه؟ نسب بکنه. یا بعضی وقتا ممکنه اون ولی خودش متهم باشه در حوادث رانندگی، پدر پسر در حال رفتن با موتور بودن، بابا تصادف میکنه، حادثه مقصر خودش. خب وقتی ولی خودش متهم باشه چه کسی باید برای بچه بیاد شکایت بکنه؟ قیم موقت. دادستان میتواند قیم موقت تعیین بکنه تا شکایت مطرح بشه. ما دادگاه سرپرستی نداریم، دادسرای عمومی و انقلاب ویژه سرپرستی داریم. نه، همه معاونین دادستان و همه افرادی که ابلاغ دادیاری دارن میتونن این کار رو انجام بدن. این اجازه بهشون با ماده 88 قانون آیندگی کیفری تفویض شده، میتونن انجام بدن. ماده بعدی رو نگاه کنید، در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر به ذهن دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او به مصلحت مولا علیه اقدام شکایت نکند. همین جایی که خدمتتون عرض کردم، الان اینجا خب بابا باید دیه بده به بچه دیگه وقتی تصادف کرده، نمیاد شکایت بکنه، به مصلحت صغیر اقدام، خب اینجا چیکار میکنه؟ دادستان فوری اقدام میکنه. بفرمایید. اگر آخر مطرح بکنید ممنون میشم. اب نداره، در خدمتتون هست. یه نکته بچه‌ها خیلی 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 مهم که در شکوایی ها رعایت نمیشود و موجب اطاله دادرسی میشود، اینه که آقا خطاب شکوایی ما باید به چه مرجعی باشد. 99.9% موارد میان همه شکایتاشون رو تقدیم کی میکنن؟ دادستان عمومی و انقلاب اون شهر. در حالی که اون مرجعی که باید رسیدگی بکنه به اون شکایت دادستان نیست، دادستان اون شهر نیست. مثال میزنم، شما در تهران تصادف کردی یا سوار قطار شدی، در تهران موبایل شما به سرقت رفته. وقتی که از قطار پیاده میشی میای پایین، تو مشهد متوجه میشی موبایل چی شده، بودو بودو میای دادسرای مشهد شکایت سرقت مطرح میکنه. خب قربونه، تا وقتی که پرونده به تهران که 6 ماه طول میکشه، که گفتم ما دفاتر خدمات الکترونیکه، میتونی از مشهد شکایت بکنی، خطاب شکایت تو به کی بنویسی؟ تهران. پرونده سری میره در تهران و رسیدگی میشه. لذا محل وقوع جرم همیشه حواستون باشه کجایی که میخوای ازش شکایت بکنی. این خیلی مهمه. میتونی شکایت بکنی همین الان در مشهد. کسی نمیگه آقا او جرم تو در تهران بوده، من رسیدگی نمیکنم. نه، رسیدگی میکنم، اما موجب چی میشه؟ اطاله دادرسی میشه. نکته بعدی، گاهی اوقات بحث صلاحیت ذاتیش متفاوته. مثال میزنم، شما از یک رفیقت شکایت داری، پا میشی میری دادسرای انقلاب شکایت توهین مطرح میکنی، کلاهبرداری یا هر چیز دیگه. نکته اول، آقا دوست شما طلبه است، روحانیه، شکایت او در محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی باید بره در ویژه روحانیت. ماده چند؟ 13 آیین نامه ویژه روحانیت نگاه کنید، نوشتم خیلی مبتلا به خونه تا آیین نامه ویژه روحانیت رو نگاه کنید. ماده 13 اش میگه دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت در نوادزه صالح رسیدگی میباشند. کلیه جرایم روحانیون، کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون، کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد، کلیه امور که از سوی مقام معظم رهبری مأموریت داده شده باشد. خب اینها اموری هستش که در مورد آقا یه روحانی وقتی تصادف میکنه، پرونده‌اش باید بره در ویژه روحانیت رسیدگی بشه، اگر منتهی به جرح باشه البته. یا شما از یک مقام رسمی دولتی شکایت داری، خب میای در مشهد شکایت می‌کنی، این پرونده حتما باید بره به در تهران رسیدگی بشه. یا در شهرستان‌های کوچک هستی، علیه مثال می‌زنم، شهردار شهرت شکایت می‌کنی، بله می‌توانی اونجا شکایت بکنی، ولی پرونده با قرار عدم صلاحیت میاد مرکز استان. خب چه بهتر که همون اول شکایت رو از بد و عمد در مرکز استان مطرح بکنی. لذا توجه به امر صلاحیت هم خیلی مهمه. یا بعضی وقتا شما الان با تشکیل دادگاه‌های صلح، خیلی از جرایم رسیدگیش از بد و امر در کجاست؟ در دادگاه صلح. خب میاد در دادسرا مطرح می‌کنی. خب تا این پرونده چه با دستور یا با قرار بره دادگاه صلح، خب طول می‌کشه، خودش موجب اطاله دادرسی میشه. اینم نکته بعد، نکته خیلی مهم، جرایم منافی عفت. منافی درسته آقا یا منافی؟ بارکشن. خیلی وقتا به جرایم منافی عفت افراد میان در دادسرا شکایت میکنن. فرض بکنید خدای نکرده، خدای نکرده یک اتفاق خیلی وحشتناکی افتاده. زمان بسیار مهمه، اصل سرعت خیلی تأثیر گذاره. خب میاد در دادسراش، خب بابا قربونت زمان از دست دادی، که اون 24 ساعت اول خیلی حیاتی و مهم بود، همینه میرفتی در محاکم صلاحیت دار شکایت میکردی، چرا اومدی در دادسرا شکایت میکنی؟ خب اینا نکات خیلی ریزیه که دوستان برای نوشتن شکوایه و نگارشون حتما حتما باید دقت بکنن. من دارم راهنمایی میکنم، عرض میکنم خدمت شما. بله گفتم، ببینید شکایت گفتم حتی میتونه شفاهی باشه، شما اصلا توانایی نوشتن شکوه رو نداری، پا میشی میری کلانتری محلتون شکایت میکنی، شکایت که ما اونجا بخشنامه کردیم، دستور رو دادیم به ضابط که آقا شکایت مردم رو قبول بکن، شکایت شما رو مینویسن، گزارش میکنن، برای مرجع قضایی میفرستن. ولی گفتم موجب چیه؟ اطاله دادرسی میشود تا پرونده از سمت ضابط بخواد به سمت من ارسال بشه. یه سری واحدهای معاضدت قضایی هم پیشبینی کرده قوه قضایی، هم در سند تحول هست، هم مراجع انتظامی موظف هستن این کار رو انجام بدن. ولی من به شما بگم در عمل اون معاضدت قضایی اون جوری که توقع داری انجام بشه انجام نمیشه. دفاتر خدمات قضایی چرا؟ یه سری بخشنامه ها اینا بهشون شده انجام بدن، ولی خدا اینا کرده فقط خب اون علم قضایی و قانونی کافی رو که نداره، ممکنه در بحث صلاحیت شما رو اشتباهی راهنمایی میکنه، پرونده شما به جایی که بره تهران بره بندر عباس. فرض بکنید مثال میزنم، یه محموله پستی تو کشور چرخیده، تو همه شهرها رفته، آقا من میخوام به خاطر اینکه محموله به دست من نرسیده شکایت بکنم، به کجا باید برم شکایت بکنم؟ خیلی وقتا اینا مبتلا به ها، فکر نکنید خیلی دور از انتظار رو فکر نمی‌کنیم. نه، شما فرض بکنید الان توی فضای مجازی زیاد اتفاق میفته، یک کالایی رو خریداری میکنی از یک سایت، از یک وبسایت، بعدا متوجه میشه اون جعلی بوده اون درگاهش، خب کجا باید بری شکایت رو مطرح بکنی؟ محل افتتاح حسابت کجا بوده، اون سایت در کدوم حوزه قضایی نوشته شده. میتونی در حوزه قضایی خودت بنویسی مطرح بکنی یا، اما به خاطر که این نکات خیلی مهم هستش، اگر همون اول بزنی وسط خال، از اطاله دادرسی چی میشه؟ جلوگیری میشه. رسیدیم به بخش سوم خودمون که توضیحات و مطالب و مقدمات رو خدمتتون عرض کردم. بخش سوم توضیح و توصیف ارکان شکواییه. آقا در شکواییه چه چیزایی باید قید بشه؟ خب گفتیم شاکی کیه، کجا باید شکایت رو مطرح بکنه، صلاحیت‌ها رو توضیح دادیم، اینکه ضرر زیان چیه، چه مطالبی رو میتونه مطالبه بکنه. نکته اول، قبلش توضیح بدم. ببین عزیزان، باید، این دیگه بخشنامه شده، یه قانون داریم، تمامی افرادی که میخوان در مراجع قضایی پرونده تشکیل بدن، قبلش باید برن به قول گفتنی ثبت نام سنا رو انجام بدن. شما وقتی که میرید ثبت سنا انجام میدید، تمامی این موارد از مشخصات سجلی شما و ثبت احوالی شما خود به خود اونجا چی میشه؟ ثبت میشه و بارگذاری میشه. خب چیا باید توی شکوایی ذکر بشه؟ نام و نام و خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیل. ای بابا آج آقای مال مار بردن چیه؟ بریم ورداریم مدرک میبینیم. بله عزیز من، مهمه. بعضی اوقات این سری آیتمایی که قانونگذار اومده اینجا مرتب کرده و نوشته، در مجازات متهم تأثیر گذاره. حتی حیثیت شاکی، حتی تحصیلات شاکی. مثال بزنم، در مزاحمت برای بانوان، یک جرمی داریم ما به نام مزاحمت برای بانوان. ماده چند قانون مجازات اسلامی؟ هر کی گفت 619. اینجا حیثیت شاکی تأثیر گذاره در پرونده است. بگو چجوری آج آقا؟ اگر خانم لاابالی باشد که جنسش طوری هستش که افراد مزاحمت براش ایجاد میکنند، این شخص حتی اگر شکایت هم بکند، شکایتش به نتیجه‌ای، چرا؟ چون این ماده قانونی برای خانم‌های عفیفه نوشته شده. سابقه تقنینی این ماده اینطور داره میگه. حالا میخوام بگم بعضی اوقات این مشخصات دقیق و ریزی که از شما قانون گذار میخواد در رسیدگی به پرونده چیه؟ تأثیر گذاره. وضعیت تأهل، تابعیت، تابعیت خیلی مهمه. خیلی از اتباع بیگانه اموال غیر منقولی رو که میان شکایت میکنن، اصلا ما ازشون سوال میکنیم، میگیم آقا شما مثلا اگه میتونی مالک بشی، اصلا میتونی مالک این مال غیر منقول بشی که بعد اومدی شکایت بکنی؟ ثبت الارض ثم قش. لذا خیلی تأثیر گذاره. مذهب، چرا؟ چون بعضی از احکام افرادی که به غیر از مذهب شیعه هستن تأثیر گذاره. فرض بکنید در مباحث نکاح و طلاقش، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق، در صورت امکان نشانی پیام نگار، نیا کنید، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی و ثبت نام در سنا. این ثبت نام در سنا رو هم شما اضافه بکنید. اون زمان در قانون 92 نیمد، ولی لازم هستش که همه در سنا ثبت نام بکنن. دیگه چی لازمه در شکوایی نوشته بشه؟ مورد ب، موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم. ببینید نگفته عنوان قانونی موضوع شکایت ها. ببینید واز دو مرتبه اینجا قانونگذار حواسش بوده، نمیخواد از شما برید 619 میسیم مزاحمت برای بانوان. یه خانم میاد میگه آقا بنده در کوچه داشتم راه میرفتم، یه آقا پسر بی‌ادب بی‌تربیتی با موتور آمد دور جلوی من تکچرخ زد، سوت زد، ترقه جلو من داخت، برای من مزاحمت ایجاد کرد. همین قدر ایجاد مزاحمت. نیا کنید، یعنی میخوام بگم ما دنبال عنوان قانونی نیستیم، ما دنبال رفتاری هستیم که این به ذهنیت برش صورت گرفته و میخواد توصیف بکنه. تاریخ و محل وقوع جرم. آقا تاریخش برای چی مهمه؟ ببینید خیلی از امور در امور شکلی، مثال میزنه بحث مرور زمان، در جرایم قابل گذشت از زمان اطلاع شما از وقوع جرم، صرفا شما میتوانی یک سال فقط شکایت بکنی. از یک سال بیشتر بگذره شکایت بکنی، پرونده شما واجد وصفه. چیه؟ مرور زمانه. ماده چند قانون اینو میگه؟ 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. محل وقوع جرم، آقا جرم کجا اتفاق افتاده؟ به خاطر اون مواد صلاحیت خدمت شما عرض کردم. یعنی من قاضی اولین برگ پرونده که شکوایی هستش اینا همه رو میخونم، به محض اینکه ببینم نوشته محل وقوع جرم تهران، اصلا هیچ تصمیم ماهوی لازم نیست بگیرم، بلافاصله قرار عدم صلاحیت پرونده ارسال شود به کجا؟ تهران. ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی. ببینید عزیزان، خیلی وقتا پرونده شما مختومه می شود، تمام می شود، در اجرا حکام میگه آقا خب حق ضرر زیان ما چی شد بس آقا، حالا او شلاق بخوره زندان بره، جزای نقدش هم که داره به حساب دولت میرزه، بنده خدا بود پیله کرد میگفت آقا به من توهین شده، چرا جزای نقدش باید بده به دولت، چرا به من نمیده؟ اصلا گفتیم بابا قانون چیزی نمیشه، گفت نه پولشو باید بده به من، به من ضرر زیان وارد شده. گفتم خب تو شکایت نوشتی؟ نه نوشته. ببینید در سرقت، در کلاهبرداری، در جرایمی که یک امر مالی درش مطرح هستش، حتما اون ضرر زیان باید در شکوایه ذکر بشه. آقا از شما سرقت شده، چی سرقت شده؟ خیلی افراد هستن آقا دزد زده خانه ما، لوازم منزلمون سرقت شده، از مغازه ما سرقت شده. خب قربونه چی سرقت شده؟ چه اقلامی سرقت شده؟ قیمتش چقدر بوده؟ ببینید زمان چرا مهمه؟ شما میدونید سرقت تعزیری در روز مجازاتش با سرقت تعزیری در شب تفاوت داره. چند نوبت از مغازه شما سرقت شد؟ هاش آقا یک ماه از مغازه ما داره سرقت میشه. خب چند نوبت؟ چند دفعه؟ شما میدونید یکی از موارد جزای عمومی چیه؟ تعدد و تکراره. یعنی اگر این سرقت در 5 مرتبه انجام داده شده باشه، پرونده واجد وصف تعدده، در میزان مجازات او تاثیرگذار خواهد بود. بارها و بارها شکوایی نوشته شده در مرجع انتظامی جلوی من که میاد میبینم هیچ کدوم از این موارد رایت، بلا فاصله دفتر پرونده عیناً اعاده به مرجع انتظامی، تا یک زمان وقوع جرم، مکان وقوع جرم دقیقاً مشخص شود، شیوه سرقت مشخص شود، اموال موضوع شکایت در جدول ترسیم ارزش هر کدام نوشته شود، از شاکی تحقیق شود چند نوبت از محل سرقت شده، محل دقیقاً توصیف شود. شما میدونید از اماکن عمومی و خصوصی و مغازه و کاروانسرا و مسجد، اینها از موجبات تشدید مجازات متهمه. اگر سرقت در مغازه باشه فرق داره تا تو پیاده رو انجام بشه. یه نکته همینجا بگم، نکته کاملا کاربردی ها. یه روز رفته بودم بازرسی یکی از مراجع انتظامی، شاکی بنده خدا اومد به گله، گاجقا شاکی عرفی میگم، گفتش که آقا گوشی موبایل خانم باردار بنده رو، تأثیر نکات شکوایی رو دارم میگم، حاشیه نمیگم، اصول و فنون دارم میگم، گفت آقا خانم من موبایلش قاپیده شده، 6 ماه باردار بوده، لحظه که میخواسته موبایل ازش قاپیده بشه خورده زمین، 3 روز الان توی بیمارستان بستریه، قضیه مال 3 سال پیشه، متهم رو معمولا دستگیر کردیم، آوردیم روز جمعه بوده دادسرای کشیش، اونجا همکار قاضی شما با 50 میلیون تومان وثیقه صادر کرده، متهم هم تق کارت آبربانک شده آوردن اونجا، 50 تومان کشیده آزاد شده رفته. ایراد کار کجاست؟ شکوایی رو خوندم، نوشته ضابط نشود براش، این که میگید کی شکوایی رو بنویسه، در تاریخ فلان در ساعت فلان از طرف خانم نوشته بود، فلان جا حاضر بودم، داشتم با موبایلم صحبت میکردم، موبایلم رو زدن، موبایل قاپی شد رفت، لذا شکایت دارم، تقاضای رسیدگی دارم. ببینید اینجا نوشته موبایل قاپی، موبایل قاپی میشه 657 قانون مجازات اسلامی، ولی که بعدش خورد زمین هم نوشت، چرا؟ کی میدونه چه تأثیری داره؟ آقا وقتی که به زهدیده سرقت آسیب بدنی ببینه، هین سرقت، موضوعش میشه چی؟ سرقت مقرون به آزار. سرقت مقرون با آزار میشه 652. بگو آجاقا چه فرقی داره؟ فرقش اینه اون رفتار مادی که عدف اول داشت توصیف میکرد میشد تا 1.5 سال، 1.5 سال، 3 سال پیش ما میگفتیم آقا متهم با 50 میلیون تومان وثیقه در دسترسه، ولی ماده 652 سرقت مقرون با آزار میدونید مجازاتش چقدره؟ تا 10 سال. اون که قبلی چقدر بود؟ این چقدره؟ خب اگر تا 10 سال باشه، من قاضی این اجازه دارم که اصلا متهم رو بازداشت موقتش بکنم، یا 500 میلیون به جای 50 میلیون وثیقه صادر بکنم. چی باعث شد که الان مردم میگه آقا متهم گرفتن، از این درآمد از او در آزاد شد؟ زن ما بنده خدا الان تو بیمارست. ببینید کوتاهی در شکایت، در شکواییه. مردم هم بدبین میشن. خب بعد من گفتم عزیز من تقصیر از جانم، تو کجا گفتی زن من آسیب دیده؟ همین آسیب بگو. میگه آقا من گفتم. ضابط ننوشته بود. این ایراد عدم نگارش دقیق و صحیح در شکوایه بعضی وقتا همچین صدماتی رو وارد می‌کنه. مثلا پرونده کلاهبرداری، آخر پرونده متهم محاکمه شد، تمام رفت حبس و شلاق اینا رو خورد. آقا پول ما کو؟ خب مگه گفته بودی از روز اول پولی هم از تو برده؟ کو اسناد مدارکت؟ آقا ما که همیشه داد زدیم. خب کجا نوشتی؟ مثلا خودت باید حواست باشه. ضرر و زیان تو همین اول بنویسی. یا مثال میزنم، آقا ممکنه متهم همین الان تا دستگیر بشه و اقدامات قانونی براش انجام بشه اصلا مال ورداره بره. شما همین اول بنویس، ببینید آقا من تقاضا تامین خواسته دارم، تامین خواسته رو همین اول بگیر ازش. قابل مطالبه است؟ بله، در مراجع کیفری هم تامین خواسته قابل مطالبه است. پرونده میره اجرا کنه، یه تامینی از شاکی گرفته میشه تا وقتی که چیک خواسته حفظ بشه. لذا اینها همش در شکوایه باید نوشته بشه. دیگه چی؟ ببینید همون نکته که اول عرض کردم، دارم بند تر رو توضیح میدم. ادله وقوع جرم، این ادله رو من برای شما طلبه‌ها بهتر میتونم تفسیر بکنم تا باور کنیم برای بچه‌های دانشگاهیمون. کشتیم خودمون رو، میگیم آقا دلیل وقوع جرم چیه نفهمیدن. ولی تا میگیم ادله، همه شما خدا رحمت کنه مرحوم مظفر رو، تا میگیم دلیل و ادله همه متوجه میشن منظور ما چیه. اسامی، مشخصات و نشانه شهود و مطلعان در صورت امکان. نکنید گفتم آقا شما میتوانی از همه شکایت بکنی، ساعت 4 صبح میای کاپوت ماشین رو میبینی قفلش خورده شده، باتری ماشین سرقت شده رفته، سری زنگ میزنی 110 شکایت. 10 سال الان از اون زمان میگذره، هم هر جا تو هم هر محفلی میشینی او ما هم رفتیم یک شکایت کردیم، 10 سال هم دو زمان نه همی همسای سرکوچه همون هم هستا پیدا نکنم. این چه قوه قضایی؟ این چه مملکتیه؟ خب عزیز من، تو آیا ادله وقوع جرم تنظیم کردی در شکایتت؟ درسته مأمور اومد صورت جلسه کرد گفت، ولی بعدن رفتی ادلت رو ارائه بدی؟ آقا ادله چیه؟ آثار تخریب قفل خودروی شما، محتویات فیلم دوربین مداربسته شما، اظهارات شاهد اون بنده خدا پاکبان سر کوچه شما، ها؟ یا اصلا آقا یک همسایه داریم اشتها رو به سرقت داره در محل، اینا رو اومدی مطرح بکنی که بعد توقع داری من بیام پرونده تو رو رأی بدم؟ ببینید اون داستان معروف، حالا سپر بگیم یا هر چیز دیگه، از امیرالمومنین علیه السلام رو شنیدید همه شما دیگه، که چجوری قضاوت کردن برای حضرت امیر و حضرت امیر چه شد؟ راضی شدن به اون قضاوت. خب این رضایت معصوم، این سیره معصوم چه درسی برای ما دارد؟ که آقا هر کسی باید بیاد شکایت خودشو بر اساس ظواهر مطرح کنه و بر اساس ظواهر حکم داده میشود. آیا بر اساس واقع باید حکم داده بشه؟ یعنی هر کی هر چیزی گفت ما دیگه باید بگیم چشم شما راست میگی؟ نه اصلا اینطور نیست. شما اصلا اولیاء الله باش، بیا شکایت بکن، تا زمانی که ادله نداشته باشه کسی به نفع شما حکم نمونش سیره معصوم هست. راست همین راضی شدن. اطاله کلام اگر بخوام داستانو توضیح بدم، در داستان راستان شهید مطهری مفسود نمیشته شده این داستان، برید مطالعه بکنید یا در چند منبع دیگه. آجاقا دوز میدونیم کیه؟ خب نیا کنید نکته بعدی رو بگم، مشخصات و نشانی مشتکان یا مزن از ساعت، میتونم همه اینا رو خونی کنم براتون ها، ولی هی دارم مسائل کاربردی، مشکلات، آسیب ها و نواقص رو خدمتون عرض میکنم تا به صورت کاربردی جا بیفته. خیلی وقتا میاد همین فرض بکنید بله قسم حضرت عباسی، آقا والله اصلا قسم از ماشین شما سرقت شده، باتریت هم بردن، یعنی اصل جرم اثبات شد، ولی میگن مشتکا هم کیه؟ نمیدونم آجا من چیکار کنم؟ جمهوری اسلامی الان باید چه تکلیفی رو ادا بکنن این وسط برای شما؟ بارکه باید پیدا بشه دیگه. من از جیبم در بیارم پول باتریتو بدم؟ خب نه دیگه، وقتی تو مشتکان رو من معرفی نکنی من از کجا علم داشته باشم؟ حالا منم وظیفه دارم، چرا من باید دستور بدم که شناسایی بشه، اما اگر شناسایی نشد چی؟ شکایت معطل میمونن، الا در بعضی از جرایم علیه به قول شما عرض بکنم که آسیب‌های بدنی که قانونگذار بعضی وقتا از بیت المال دیه رو چی مقرر کرده. اگر کسی آسیب ببینه یا خدای نکرده کسی فوت بکنه و متهم شناسایی نشود، ما اینجا حکم شرعی داریم، قانون هم میگه، میگه باید دیه این بنده خدا از بیت المال پرداخت بشه. حالا اسم مشترکان رو گفتی، خب آدرسش هم بده، این کجایه؟ درست سنا دارن، ولی الان من فرض بکن جرم مهمی اتفاق افتاده، میخوام دستور جلبش رو بدم، رأساً میخوام جلبش بکنم. خب از کجا جلبش بکنم؟ آیا من قاضی باید علم داشته باشم؟ آره. آقا آره شما شناسایی کن. خب چشم، من شناسایی میکنم، ولی میدونی تا شناسایی من یک هفته حداقل طول میکشه؟ لذا خودت اول بیا مشخصات مشتکاهن آدرسش اینا همه رو بنویس، مرقوم کن. نکته آخر، تبصره قوه قضاییه گفتم مکلفه یک فرمای متحد و شکل رو آماده کنه در اختیار بذاره، که فعلا رویه اینه که این فرم‌ها توسط خود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آماده شده، اما این نافی این مطلب نیستش که شما در فرم دیگری نتوانی شکایت بکنی. خب دوستان، بحث من اینجا از لحاظ تئوری تمام هستش، من فقط تصویر یک شکوایی رو اینجا براتون بیارم، ببینید دیده میشه دوستان، این واضح تر فکر میکنم. یا کنید بالا مشخصات شاکی، نام پدر، نشانی دقیق منزل، نیا کنید این چون تابعیتش افغانستانه کد ملی و شماره شناسنامه‌اش رو ننوشته، تلفن همراه، مشخصات مشتکاً، قشنگ مشخصات مشتکاً رو چیکار کرده اینجا با جزئیات داشته. موضوع شکایت فقط داشته کلاهبرداری، با وجودی که موضوع شکایتش چی بود؟ عضویت در شرکت‌های هرمی بود، اما با زبان ساده خودش نوشته کلاهبرداری. این یعنی که من شکایت چرا کنم؟ نه، موضوع شکایتش هر چی باشه نیست. تاریخ وقوع جرمش که مال سال 1400. دلایل و مدارک اثبات جرم، میگه آقا یکی محتویات پرونده خودت و شهودش رو هم چی؟ نه نداره، اینجا چیزی ننوشته، وقتی چیز ننوشته این شهود نداشته دیگه. شرح مختصر شکایت، نگاه کنید خطاب داره، ریاست محترم دادسرای عمومی انقلاب مشهد، این مخاطب حتما باید داشته باشه، به کی داری شکایت تقدیم میکنی؟ احتراماً به استعذار می‌رساند این جانب شاکی مذکور از طریق یکی از آشنایان با مشتکان که در شرکت BAS فعالیت داشته آشنا شدم، نام برده مدعی شده با سرمایه گذاری سود 12% به صورت مستمر ماهیانه به شما تعلق می‌گیرد. این جانب به علت کرونا در آن زمان و خرابی بازار $3,000 نقدی و $2,000 از طریق پوز در محل سرمایه گذاری کردم. بعد از 3 ماه $400 سود وارد شد. بعد از 4 ماه دیگه هیچ سودی به من ندادن. با پیگیری‌ای که انجام دادم شرکت ورشکست شد. نکنه کاملا به زبان ساده داره میگه. و از این روش از من کلاهبرداری شده. لازم به ذکر است مشتکان دارای شکایت زیادی میباشد و پرونده در فلان شعبه مطرح میباشد. یا نگاه کنه شبیه همون، به صورت شفاهی اومده شکایت رو جای خودم مطرح کرده، همون محتویات رو شبیه همون نوشتم، یا رفته در مرجع انتظامی، اینجا هم شکایتش رو به صورت شفاهی ازش چیکار کردن؟ گرفتن. یا میکنه اگر رفتید دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، پیشنویس متنتون رو آماده میکنید، در اختیار میذارید و محتویات شکایت به این شکل مرقوم میشه. خب یک رو با آخر، اگر کسی سوالی، ابهامی، نکته چیزی، اگر حقیر بلد باشم پاسخ بدم در خدمتتون هستم.